این که چیز باش با
پیغار باش من
پیغمبر هنر سخن راز پارسی
دنیا بگو ما باش بزرگی بگو برو ما را فضیلت است که ما راست پارسی 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 چه زیباس پارسی دل باس پارسی چه زیباس پارسی دل باس پارسی چه زیباس پارسی دل باس پارسی
اوقات و لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزومندیم. دوستان و عزیزان گرانقدر، در ادامه برنامه های رادیو دری اینک برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیمتان می شود.
افغانستان خارج ساختن
دار سیاسی مختلف بیاین
در یک
افغانستان بکنن، نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
دموکراسی
آقای خانم برای خدا و برای بسیار ایده برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که شما دوستان عزیز هم فرصت داشته باشید همراهی ما باشید. مثل همیشه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. اگر خواستید از طریق سایت هم شما دوستان عزیز میتونین که برنامه را دنبال بکنین، هم برنامه را و هم آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیلها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که لحظه به لحظه دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari مشهد. برنامه این هفته و اما نخست عناوین مهم. مخالفت روسیه و چین با تعیین نماینده ویژه. انتخاب نخست وزیر جدید پاکستان و چشم‌انداز روابط با افغانستان. و افزایش صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان. خب دوستان عزیز، خدمتتون هستیم. برنامه جهانی غذا در گزارشی با اشاره به وجود 4 میلیون کودک و مادر مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان تصریح کرد که با کاهش کمک‌ها فقر و گرسنگی هم در افغانستان تشدید شده. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا نیز اعلام کرد که بسیاری از برنامه‌های کمک‌رسانی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه در معرض اخلال و مشکل قرار گرفته است. اوچا اعلام کرده امسال از 3.6 میلیارد دلار بودجه مورد نیاز برای کمک رسانی در افغانستان تنها 87 میلیون دلار تأمین شده است. این چندمین بار است که نهادهای بین المللی از جمله نهادهای وابسته به سازمان ملل درباره بحران گرسنگی برای میلیون ها نفر در این کشور هشدار دادند. پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان در آگست 2021، به گفته کارشناسان عوامل مختلفی سبب شد تا به تدریج در این کشور امنیت غذایی به خطر بیفتد. کارشناسان میگویند بلوکه شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان توسط دولت آمریکا کاهش توانایی مالی طالبان برای انجام واردات مواد غذایی، افت محسوس شاخص‌های اقتصادی در افغانستان، گران شدن کالاهای اساسی و همچنین قطع و یا کاهش جدی کمک‌های بین‌المللی از عوامل اصلی مواجهه افغانستان با بحران گرسنگی و خطر افتادن امنیت غذایی است. افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. نشستی درباره افغانستان از سوی شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد و در آن روزا اوتونبایووا نماینده دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان بر اهمیت برگزاری نشستی دیگر در دوحه با اشتراک مقام‌های طالبان تاکید کرد. یکی از موضوعات اصلی مورد بحث نشست شورای امنیت تصمیم‌گیری درباره معرفی یک نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان بود که در نشست قبلی شورای امنیت به دلیل عدم توافق تمام اعضا بی نتیجه مانده بود. در این نشست نیز تصمیم نهایی گرفته نشد. در این زمینه اعضای شورای امنیت سازمان ملل همچنین درباره تمدید مأموریت دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یونما و موضوعات حقوق بشری در افغانستان صحبت کردند. نماینده سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان گفت که در نشست اخیر شورای امنیت روسیه و چین با تعیین نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان مخالفت کرده اند و گفته اند تنها در صورتی با آن موافقت خواهند کرد که حکومت طالبان معرفی یک نماینده جدید را بپذیرد. حکومت طالبان گفته حضور یونما در افغانستان کافی است و نیازی به معرفی نماینده جدید نیست. نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان هم گفته بخشی از حاکمیت طالبان طرفدار حل مسائل و گسترش روابط با جامعه جهانی هستند، اما تصمیم نهایی از جای دیگر در پشت صحنه می آید. رویداد مهم دیگر افغانستان دیدار وزرای دفاع افغانستان و قطر بود این هفته. همکار ما زهرا سلطانی گزارشی در همین باره دارد که با اتفاق می شنویم.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان در جریان سفرش به قطر با خالد بن محمد آل عطیه وزیر دفاع قطر دیدار کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید وزیران دفاع افغانستان و قطر در این دیدار روی ادامه همکاری ها، روابط دو کشور و همچنان تحکیم و توسعه روابط میان افغانستان و قطر بحث و گفتگو کردند.
گفتگویشان بالای روابط هر دو کشور و تحکیم بیشتر روابط و توسعه آن، همچنان بعضی مسائل مهم بین دو کشور در بحث و گفتگو قرار گرفت و همچنان وعده سپرده شد که افغانستان و قطر به نهایت دو برادر مسلمان و کشورهای نزدیک همکاری‌های خود را ادامه می‌دهد.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل نظامی از جمله صادق شینواری این دیدارها را مثبت عنوان کرده و بر این باورند که می تواند این دیدارها باعث افزایش روابط دیپلماتیک حکومت طالبان با سایر کشورهای جهان شود.
این نوع سفرها می تواند بالای روابط استراتژیک دیپلماتیک امارت اسلامی افغانستان با جامعه جهانی اثرگذار باشد.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله محمد امین بر این باورند که گسترش روابط افغانستان به ویژه با کشورهای منطقه به نفع افغانستان است.
داشتن روابط با تمام کشورهای دنیا به خصوص کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی به درد بخور افغانستان است. اما متوجه باشند طالبا که قدرت‌های بزرگ هنوز هم افغانستان از دید قطریان نبینند، اما بهتری است که طالبا با تمام دنیا یک تعامل مثبت کنند و با تمام کشورهای دنیا دید و دیدها بر بنیاد منافع اولیای افغانستان داشت.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان پیش از این نیز در ماه سرطان سال 1401 به قطر رفته بود. هرچند قطر حکومت طالبان را تا کنون به رسمیت نشناخته، اما با حکومت طالبان روابط دیپلماتیک دارد. همچنان گفتنیست که دفتر سیاسی حکومت طالبان در سال 2013 با پرچم و عنوان امارت اسلامی افغانستان با پشتیبانی مالی دولت قطر فعالیت خود را آغاز کرد. و اکنون مسئولیت این دفتر به دوش سهیل شاهین است. دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر از زمان آغاز تا پیش از سقوط حکومت پیشین همچون میانجی برای پیشبرد مسائل پروسه صلح فعالیت می کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضور شما شنونده‌های عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. اما این هفته شهباز شریف در اولین سخنرانی خود به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان اعلام کرد ما به سختی کار میکنیم و هدفمان تبدیل شدن به یکی از کشورهای گروه 20 تا سال 2030 است. کارشناسان میگویند پاکستان با چالش‌های امنیتی داخلی و منطقه‌ای روبروست و البته اجرای این برنامه‌ها مستلزم مقابله با این چالش‌هاست، از جمله بهبود روابط با حاکمیت طالبان در افغانستان. به گفته مقامات اسلام آباد، یکی از مهمترین عناصر تنش‌زا یعنی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان مستقر است. اما اینکه چشمانداز روابط افغانستان و پاکستان با توجه به اینکه نخست وزیر جدید در پاکستان روی کار آمده چگونه میتونه که قابل ارزیابی باشه، در این باره نظر محترم محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی رو پرسیدیم که دعوت میکنم شما هم بشنوید.
در واقع سیاست این دولت طبعا میتوانه ادامه سیاست قبلی بوده باشه، یعنی این روال ادامه داره و احتمالا تنش‌هایی که در گذشته به صورت پراکنده بین افغانستان و بین پاکستان وجود داشت ادامه پیدا بکنه با توجه به اظهار نظرهایی که صورت میگیره و تنش‌های مرزی که گاهگداری ایجاد میشه و اختلاف نظرهایی که وجود داره، همه اینها حاکی از این است که احتمال دارد که این تنش‌ها افزایش پیدا کنه با توجه به حضور نیروهای TTP در افغانستان و حمایت طالبان افغانستان از گروه های طالبان پاکستان. طبعا این احتمال را تقویت میکنه که پاکستانی ها هم نسبت به این قضایا بی تفاوت نمانند و فشارهای خودشان را بالای امارت اسلامی یا دولت طالبان افزایش بدن و تحرکات را از گوشه و کنار ایجاد بکنند. کما اینکه برخی از گزارش‌ها هم حاکی از همین روند هست، کما اینکه در چند روز قبل گزارش‌ها حاکی از این بود که هواپیماهای بدون سرنشین مناطق را بمباران کردند و در اونجا خب افراد ظاهراً مهمی کشته شد و بعضی از تجمعات یا تحرکات در مرزهای پاکستان همجوار مرز افغانستان گزارش میشه. همه اینا حکایت از این داره که رابطه امارت اسلامی افغانستان با دولت پاکستان رابطه حسنه و قابل قبولی به نظر نمیرسه. طبعا این روند اگر ادامه پیدا بکنه ما ممکنه شاهد تنش‌های بیشتری در مرزها بوده باشیم.
بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که شنونده برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت هستید. دوستای عزیز، برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت و البته آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیل‌ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را شما دوستای عزیز میتونین که از طریق سایت هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم افغانستان این که وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از دیدار و گفتگو با هیئت ایران در کابل با محور حمل و نقل جاده بین المللی خبر داد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان در بیانیه اعلام کرد که هیئتی از این وزارتخانه روز دوشنبه این هفته با هیئت ایران در کابل پیرامون حمل و نقل جاده بین المللی، فراهم کردن مجوزهای تردد، کاهش هزینه‌ها و دیگر موضوعات مرتبط گفتگو کرده است. اخیراً وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان خواستار گشایش نمایندگی اقتصادی در بندر چابهار شده بود. بندر چابهار نزدیکترین مسیر به آبهای آزاد برای کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان محسوب می شود. اما بازم رخداد اقتصادی مرتبط با افغانستان ایران، میزان صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان 15% افزایش یافته است. همکار ما بهنام یزدانی گزارشی در همین باره دارد که دعوت میکنم بشنوید.
پس از 4 سال آمار و ارقام تجارت بین ایران و افغانستان دوباره امسال روند صعودی به خود گرفت. بر اساس آمارها رقم صادرات غیر نفتی کشورمان به 1,700,000,000 دلار رسیده است.
در 11 ماهه سال 1402 صادرات غیر نفتی کشورمان به افغانستان با 220,000,000 دلار افزایش همراه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نزدیک به 15% افزایش در ارزش دلاری رو نشون میده.
امسال همچنین میزان واردات کشورمان از افغانستان با 26,000,000 دلار افزایش به 37,000,000 دلار رسیده است. افغانستان آمادگی دارد آمار و ارقام تجارت فعلی بین دو کشور را به چند برابر افزایش دهد.
الحمدلله امروز ظرفیت هایی که در بین هر تجارت هر دو کشور پیدا شده الحمدلله ما قسمی که وعده کردیم تجارت خود انشالله به 10 میلیارد میرسانیم به امید پروردگار به امید خداوند.
همکاری های تجاری ایران و افغانستان امسال روند جدیدی به خود گرفته است، به طوری که هیئت های اقتصادی دو طرف بین دو کشور همچنان در رفت و آمد هستند.
امروز افغانستان یکی از بهترین بازارهای بکر برای محصولات نهایی کشور ما. مثلا دیگه امروز افغانی ها حجم وسیعی سرمایه دارند در دنیا. این سرمایه ها امروز باید انتقال پیدا کنه، بخش قابل توجهش به داخل کشور ما، سرمایه گذاری های مشترک صورت بگیره.
در 4 سال اخیر همه‌گیری کرونا و تغییر و تحولات سیاسی در افغانستان از جمله دلایلی بود که باعث کاهش میزان تجارت بین ایران و افغانستان شده بود. پیش بینی می شود تا پایان سال رقم تجارت امسال بین ایران و افغانستان از 2 میلیارد دلار فراتر رود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
جمعه ها از رادیو دری.
بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همچنان شنونده برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت هستید. در ادامه برنامه رویداد دیگری را که می‌خوایم بررسی بکنیم، یک خبر است از جلال آباد ننگرهار. گفته شده که در 4000 جریب زمین در مربوطات بهسود قرار است که جنگلات مصنوعی غرس شود. همکار ما محمد آصف شینواری گزارشی دارد که دعوت می‌کنم بشنوید.
در موازی هزاران جریب زمین در ولایت ننگرهار جنگلات مصنوعی ساخته می شود. مسئولان می گوید با ساختن این جنگلات از یک طرف فضای سب به وجود می آید و از جانب دیگر از آلودگی محیط زیست جلوگیری به عمل می آید. مسئولان اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار می گوید در موازی 4000 جریب زمین در مربوطات ولسوالی بهسود این ولایت 8000 انواع مختلف درختان برای احداث جنگلات مصنوعی غرس می گردد. صداقت تنها مسئول بخش جنگلات اداره زراعت ننگرهار می گوید در تفاهم با یک نهاد غیر حکومتی این پروسه آغاز شده و در آینده نزدیک به پایان خواهد رسید.
در زراعت ریاست دخوانه فعلا دوی دو پاره مونږه 3000 مختلف نو جنگلی بوټي چې پاره کې غلاس کا شامل ده، بیره پکې شامل ده، ناجو، صبر، اندارنګا، پلوسا، د دې مختلفو نو نلګو د جملې څخه ټول مجموعه فعل څنګه وته دوی ته تسلیم کړی دي 8000 بوټي دي.
صداقت تنها میګوید بر اساس طرح جدید وزارت زراعت و مالداری بعد از این هم سره در ولایت مختلف کشور برنامه احداث جنگلات طبیعی عملی میگردد. مسئولان اداره زراعت و مالداری ولایت ننګرهار میګوید برای محافظت از این جنگلات مصنوعی شوراهای محلی نیز ساخته میشود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب شنوندای عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. این برنامه و آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها را از طریق سایت ما دنبال کنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم اگر خواستید که آخرین خبرها را دنبال بکنید، آدرس رادیو دری @رادیودری مشهد. تشکر از همراهیتان، همیتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
تشکر میکنیم از شما خوبان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. ترنم باران عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان میشود.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده.
نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. بسم الله الرحمن الرحیم. زائران مهربان، مسافران بزرگوار، سلام و درود ما را پذیرا باشید. امیدواریم در این ماه عزیز و در جوار امام مهربانی ها بهترین اوقات عمرتان سپری شود. از پایتخت معنوی ایران اسلامی، مشهد الرضا و با برنامه ترنم باران همراه شماییم. آغازین دقایق برنامه ترنم باران را معطر می‌کنیم با کلامی رضوی. پور مرتضی حضرت رضا علیه السلام می‌فرمایند: هیچ بنده‌ای به حقیقت ایمان در حد کمال نمی‌رسد مگر اینکه در وی سه خصلت باشد: درک عمیق و درستی از دین داشته باشد، در مورد معاش خود برنامه‌ریزی داشته باشد و بر مصیبت‌ها و مشکلات شکیبا باشد.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا الرضا المرتضى. اللهم صل الشهيد صلاة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت
و همه شما عزیزان زائر و مسافری که از راه‌های دور و نزدیک به شهر مشهد مقدس آمدین، از صمیم قلب خیر مقدم میگیم. اقامتی خاطر انگیز و بیاد ماندنی در پناه الطاف امام هشتم علیه السلام را برتان آرزو مندیم. انشاءالله که بتانین از فیض نماز جماعت، تلاوت قرآن، دعا و زیارت در جوار سامن الحجج علیه السلام به خوبی بهره‌مند شوین. التماس دعای فراوان. شما برنامه ترنم باران را میشنوید از مشهد مقدس. در این لحظه از برنامه دعوت میکنم گزارش همکارمان خانم دهقانی را بشنوید.
لطفاً ازشون بپرسید از کجا مشرف شدن برای زیارت و چند روزه مشهد؟
آپ کب تشریف لائے زیارت کے لیے اور کتنے دن یہاں پر مولا کے مہمان ہیں آپ؟
ہم لوگ 6 تاریخ کو آئے. 6 تاریخ اور کل واپسی ہے میرے لیے.
فرمایان کے حدود 5 روز ہست کے مہمون آغاز و فردا صبح درن میرا از ہندوستان از منطقه گجرات تشریف آوردن.
بهشون بگید خیلی خوش آمدن به شهر مشهد. ازشون بپرسید که به چه نیتی راه افتادن از زیارت امام حسین؟
آپ جب زیارت پہ تشریف لائے ہیں تو کس نیت سے زیارت پہ تشریف لائے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ وہ ہدف کس چیز کی تلاش میں ہے زیارت پہ آ کے؟
ہم امام رضا کی جو زیارت کرتے ہیں تو اس سے ایک ہوتا ہے کہ ہم معرفت کی طرف چلنے کی ایک راہ پکڑ لیتے ہیں کہ ہم اگر ہم اماموں سے کچھ سیکھ کے جائیں گے تو ہمیں آگے جا کے اللہ سے نزدیکی کے لیے ہم جا سکیں گے.
جہت کسب معرفت و نزدیکی به اهل بیت دار.
ازشون بپرسید حال و هوای زیارت چطوری بوده؟ این چند روزی که اینجا بودن کنار امام رضا بهشون چجوری گذشته؟
یه چند دن آپ مولا کے مہمان تھے، کس طرح گزرا؟ معرفت کا وہ سما تھا، زیارت کا وہ کس طرح کیسے سما تھا یہاں پہ؟
ماشاءاللہ بہت اچھا تھا اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ہم ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جنت کی وادیوں میں گھوم رہے ہیں.
خیلی حال و ہوای خوبی داشتن، حال و ہوای معنوی. یک جوری آدم احساس میکنه که در جنت وقت رو داره سپری میکنه.
بهترین دعایی که یک زائر میتونه در حرم امام رضا بکنه و از خداوند بخواد ازشون بپرسید چیه؟
مولا امام رضا علیه السلام که حرم مطهر میں ایک زائر بہترین دعا کیا کر سکتا ہے؟ اس کی سب سے بہترین برترین دعا کیا ہو سکتی ہے؟
اس کی بہترین یہ دعا ہو سکتی ہے کہ اللہ سے جتنا بڑھنے ہو سکے اور امام زمانے کے لشکر میں شمار ہو سکے.
بہترین دعا ہے کہ میشہ کیا در حرم امام رضا علیہ السلام برے تاجیل در فرج زور آقا امام علیہ السلام و این کی مارا جزو یاران آن حضرت قرار بده.
انشاءاللہ کہ اینطوری باشه، انشاءاللہ با زیارت مقبول برگردن.
انشاءاللہ کہ ایسا ہی ہو، زیارت قبول ہو کر انشاءاللہ واپس چلے جائیں.
شکراً شکریہ.
التماس دعا دارم. کنید ازشون بپرسید که از کجا برای زیارت امام رضا مشرف شدن؟
هجه منو انجایه لزیاره؟
بحرین.
از کشور بحرین اومدن. بپرسید چند روز مشهد اومدن و به چه نیتی عازم زیارت امام رضا شدن؟
چه میام سال جای حجه؟ چه نیتش من زیاره؟
شهر 7
یک ماه 7 روز.
خب تو این مدت چجوری بوده حال و هوای زیارت امام رضا؟ از اینکه کنار امام رضا بودن چه حس و حالی داشتن؟
اجي تقول هالمده اللي كنت هنا يم الامام رضا شنو كنت تحسين؟ شنو مشاعرك من الزياره؟
امان وحلاوه، يعني عكس البحرين. بحرين زحمه يعني كلها مشاكل وكلها يعني ضرب ما ادري كل مشاكل عندنا هناك ما يسوى يعني هني نستانسين بالجيه يعني
يمكن احساس امنيات منكوني منجا برعكس بحرين که اونجا همش بی امنیتی و خیلی اوضاع مشکلات و اینا زیاده اینجا خیلی آروم خیلی راحتیم
خدا رو شکر ازشون بپرسید که بهترین دعایی که یک زائر میتونه در کنار امام رضا بکنه و از خداوند بخواد چیه
حجت اسال گل احسن دعایی اللي فت زائر يقدر نا يريد من الامام رضا شنو يريد من الله
كيف يعني ما نفهمش كله
يعني فت زائر شنو احسن دعاء اللي يقدر هنا بالحرم يدعي
ان شاء الله ندعي هدوا المساجين وصل لنا فرج وصل لنا الفرج ان شاء الله المساجين اولادنا بالسجن ما اقدر اجي
میگه دعا کنیم که زندانیامون آزاد بشن جواناشون تو زندانن
انشالله به زودی زود شاهد صلح و امنیت در همه کشورهای اسلامی باشیم خصوصا در بحره
گون انشالله بالقریب العاجل انشالله نشوف
انشالله نفرد انشالله امان
متشکرم
ای حرم لایق وصل تو که من نیستم اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان
عاشقان و شیفتگان سامن الحجج وقتی گرداگرد زریح مملو از زائران است اصرار بر آن که دست خود را به زریح برسانیم بر زیارت چیزی را نمی افزاید و زیارت با کمی فاصله از زریح نیز مورد قبول واقع خواهد شد حتی اگر زیارت قبور معصومین علیه السلام از نزدیک امکان نداشت یک سلام توجه ما را به ولی خدا می رساند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می فرمایند کسی که بعد از مرگم قبر مرا زیارت کند مانند کسی است که در زمان زندگیم و سوی من هجرت کرده است پس اگر نتوانستید به زیارتم آیید و سوی من سلام فرستید که به من خواهد رسید همراهان عزیز برنامه ترنم باران 3826 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان شماره های پیامکی برنامه است. parsuday.ir/ نشانی سایت ما و @ رادیو دری مشهد نشانی صفحات ما در فیسبوک و اینستاگرام است. Thank you. نورالدین عبدالرحمن ابن احمد جامی، متخلص و جامی، شاعر، ادیب و صوفی نامدار قرن نهم است. این شاعر نامدار اهل تسنن در متن امام رضا علیه السلام این شعر زیبا را سروده است: سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، سلام علی روضة حل فیها امام یباخی به الملک و الدین.
سلام بدم سمت حرم، سر رو ذریحت میذارم، دخیل میبندم دلمو، بلند میگم آقا سلام. تا تو نگاه کنی منو، از راه دوری اومدم دلو بذارم و برم، مثل کبوترا بشم هر بزنم دور حرم. وقتی که بارون میباره چه حالی داره حرمت، آقای مهربونی ها فدای لطف و کرمت، فدای لطف و کرمت. میذارم تو حرم یادم میره درد و غمامو، تو حرم جا میذارم حدسا تموم خستگیامو، تو آسمون هشتمی آقا میشه نگام کنی، کاشکی بیام هر روز حرم، کاشکی بازم صدام کنی.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تنها دو نفر را پاره تن خود نامیدند. یکی دخترشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، آنجا که فرمودند فاطمتون بزعتون منی، فاطمه پاره تن من است. و دیگری امام علی ابن موسی رضا علیه السلام را آنجا که پیش بینی فرمودند ستدفن و بزعتون منی به عرض خراسان، و زودی پاره تن من در سرزمین خراسان مدفون می شود. جهانی سپاس از همراهی شما. تا آدینه دیگر و سلامی دوباره، خدای خوب یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان است. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یک و یکتان به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گفت بر رسمیت شناسی حکومت طالبان و تعیین نماینده ویژه در نشست سوم دوحه بررسی خواهد شد. روزا اوتونبایوا در یک نشست خبری گفت دو موضوع برای نشست سوم دوحه که در ماه جون برگزار می شود همچنان در دستور کار قرار دارد و این دو موضوع را بر رسمیت شناسی و تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان یاد کرد. این در حالی است که برخی از اعضای شورای امنیت در هفته اخیر درباره افغانستان بر تعامل سازنده با حکومت طالبان تاکید کردند. نمایندگان روسیه و چین در نشست شورای امنیت رای حل مشکلات کنونی افغانستان را برقراری تعامل سازنده با مقامهای حکومت طالبان دانستند. خانم روزا اوتونبایوا همچنین تاکید کرده که حکومت کنونی افغانستان باید محدودیت‌ها بر زنان و دختران به ویژه موضوع تحصیل را بردارد. خانم اوتونبایوا در بیانیه که یوناما به این مناسبت منتشر کرده گفته که جای اندوه است که در افغانستان به جای سرمایه گذاری روی زنان یک سرمایه گذاری منفی فاجعه بار می‌بیند که صدمات شدیدی بر زنان و دختران وارد می‌کند و تنها باعث ایجاد مانع برای صلح و رفاه می‌گردد. خانم اوتونبایوا افسوده که یوناما همچنین نگران است که سرکوب اخیر زنان به دست طالبان با ادعای رعایت نکردن قوانین پوشش اسلامی زنان را به دلیل ترس از بازداشت خودسرانه به انزوای بیشتر سوق دهد. به گفته او در گفتگوها با زنان افغانستان روند کاهش امید و ترس از امنیت شخصی برجسته بوده است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان حمایت هند را از رشد تجارت در بندر چابهار ایران خواستار شد. جی پی سینگ نماینده ویژه هند برای افغانستان با امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان در کابل دیدار کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در صفحه ایکس خود نوشت که در این دیدار متقی خواهان توسعه روابط دو جانبه افغانستان و هند در بخش‌های سیاسی و اقتصادی و به ویژه رشد تجارت از بندر چابهار ایران شد. وزیر امور خارجه طالبان از کمک‌های بشردوستانه هند سپاسگزاری کرده و گفت که حکومت طالبان بر اساس سیاست خارجی متوازن خیش خواهان تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با هند به عنوان یک کشور مهم منطقوی است. متقی همچنین خواستار تسهیل صدور ویزای تجاری، درمانی و تحصیلی هند شد. نماینده ویژه هند با نورالدین عزیزی وزیر تجارت طالبان نیز دیدار کرد. در ماه‌های اخیر تاجران افغان گفتند که مسیر عمده تجارتی خود را از کراچی به بندر چابهار ایران انتقال دادند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد آنتونی بلینکن با ارائه تمام اسناد مربوط به خروج آمریکا از افغانستان به مجلس نمایندگان موافقت کرده است. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت این اسناد اطلاعات مهمی را برای تحقیقات مربوط به خروج آشفته نیروهای آمریکایی از افغانستان در اختیار کمیته تحقیق مجلس نمایندگان قرار می‌دهد. مک‌کال به روزنامه دیلی میل گفت مجلس نمایندگان در حال حاضر طرح اتهام سرپیچی بلینکن را به حالت تعویق می‌اندازد. این عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته بلینکن را تهدید کرده بود که اگر این اسناد را به کمیته روابط خارجی این مجلس ارائه نکند، نشست بررسی طرح اتهام سرپیچی وزیر امور خارجه را که جرم محسوب می شود برگزار خواهد کرد. این اسناد شامل متن مصاحبه ها با مقام ها و ماموران آمریکایی است که مسئول برنامه ریزی و مدیریت خروج نظامی این کشور از افغانستان بودند. سال گذشته کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از وزارت امور خارجه این کشور خواست تا همه اسناد دولتی مربوط به خروج نظامی از افغانستان را در اختیار این کمیته قرار دهد. مک‌کال هفته گذشته در بیانیه تاکید کرده بود اگر بلینکن یافته‌های تیم بررسی پس از اقدام که درباره خروج از افغانستان است را تا 6 مارچ ارائه نکند، با اتهام تحقیر کنگره بازداشت خواهد شد. رئیس جمهور اسبق افغانستان در نخستین دیدار با سفیر پاکستان بر لزوم برقراری روابط نیک بین دو کشور تاکید کرد. حامد کرزی در ملاقات با عبیدالرحمن نظامانی رئیس نمایندگی دیپلماتیک پاکستان در کابل با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی در پاکستان تشکیل حکومت جدید را تبریک گفت و برای مردم این کشور موفقیت بیشتر آرزو کرد. دو طرف در این دیدار پیرامون اوضاع افغانستان، پاکستان و منطقه بحث و تبادل نظر کردند و رئیس جمهور پیشین افغانستان روابط نیک و متمدنانه میان افغانستان و پاکستان را به نفع هر دو کشور دانست. روابط میان طالبان و پاکستان طی چندین ماه گذشته پرتنش بوده است. شاخه نظامی جنبش حماس از حمله به یک مقر فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی در باریکه غزه و هلاکت 7 نظامی صهیونیست در مناطق مختلف این منطقه خبر داد. کندک‌های عزالدین قسام امروز در بیانیه اعلام کرد که به وسیله پهپاد دو راکت ضد نفر را روی یک مقر فرمانده ارتش دشمن در شرق شهر بیت خانون در شمال باریکه غزه ریخته است. این بیانیه افزود که کندک‌های القسام یک گروه 6 نفر از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در ساختمان مسکونی در شمال شهر خانیونس در کمین گرفتار کرده و آنها را از فاصله 0 هدف قرار دادند. کندک‌های القسام همچنین یک صاحب منصب صهیونیست را در شرق شهر بیت هانون به هلاکت رساندند. حزب الله لبنان هم از حمله راکتی به یک پایگاه دیگر ارتش رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی خبر داد. حزب الله لبنان در بیانیه خود آورده است که در راستای حمایت از مردم فلسطین و مقاومت، مجاهدان ما امروز ساعت 1:55 بعد از ظهر به وقت محلی تجمع نظامیان صهیونیست در محوطه پایگاه الراهب را هدف حملات راکتی قرار دادند. حزب الله لبنان دیشب نیز محل استقرار نظامیان صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی را در هم کوبید. در این حمله نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در بلندی‌های الکرنیتیا هدف دو فروند پهپاد قرار گرفتند. وزارت بهداشت دولت فلسطین در غزه همزمان با 8 مارس روز جهانی زن به اوضاع فاجعه‌بار زنان در باریکه غزه پرداخت و اعلام کرد که از آغاز تجاوزها به این منطقه تا کنون 9000 زن به شهادت رسیدند. اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در باریکه غزه تاکید کرد که جامعه بین الملل هیچ اهمیتی به حقوق زنان فلسطینی نمی دهد و در برابر تجاوز دشمن صهیونیستی علیه آنان سکوت کرده است. وی گفت دشمن اشغالگر 9000 زن فلسطینی را در جنگ علیه غزه به شهادت رسانده که هزاران نفر از آنان مادر، زنان باردار و جزو کادر درمانی و طبی بودند. القدره افزود که 60000 زن باردار نیز در باریکه غزه از سوء تغذیه، کم آبی و نبود مراقبت های مناسب طبی رنج می برند. و صدر اعظم پاکستان بر گسترش همکاری های دو جانبه تهران و اسلام آباد در حوزه های مختلف تاکید کرد. محمد شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان در حساب کاربری رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به پیام تبریک رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشت: پاکستان بر عزم خود برای همکاری نزدیک با جمهوری اسلامی ایران در راستای پیشرفت دو کشور و منطقه تاکید دارد. محمد شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ شاخه نواز روز یکشنبه گذشته با کسب اکثریت آرای نمایندگان مجلس ملی به عنوان 24مین صدر اعظم پاکستان انتخاب شد و با حضور در قصر ریاست جمهوری در اسلام آباد سوگند خدمت یاد کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز روز دوشنبه گذشته در پیامی با تبریک انتخاب وی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست همیشگی خود برای تقویت و تعمیق تمامی ابعاد مناسبات دو جانبه با کشور برادر و همسایه پاکستان آمادگی کامل دارد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به موضع آمریکا درباره پروژه مشترک گازی اسلام آباد با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: دولت پاکستان برای ساخت خط لوله گاز در خاک خود نیازی به مشورت با کشور سوم ندارد. وزارت امور خارجه آمریکا اخیراً اعلام کرد که به گفتگو با دولت پاکستان درباره پروژه خط لوله گاز پاکستان ایران ادامه می‌دهد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا. صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزن زید نمای او از نیستان های آبای نای شاید حسابه بانگه در آئه بارت بیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
دوستان عزیز صدای ما را از رادیو دری میشنوید. اینک دعوت میکنم با برنامه کلام ناب همراه باشید. در این برنامه بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین انصاریان را میشنویم با موضوع خصوصیات افراد اهل قرآن.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
وقتی آدم قرآن رو بفهم بخونه حفظ بکنه عمل بکنه، شما برای این که ارزش یه چنین افرادی رو بفهمید که دو گروه هم هستن این افراد، یا به تعبیر قرآن سابقونن، از سابقون از سابقون اولئک المقربون، یا اصحاب یمینن، اهل قرآن اصحاب یمینن. امیر المؤمنین می فرماید اهل القرآن اهل الله و خاصته. کسی که اهل قرآن اهل خداست و بنده ویژه خداست، یعنی امتیاز بالایی در بین همه داره. اونی که اهل قرآنه اهل کتاب خداست، اهل قرائت قرآنه، اهل فهم قرآنه، اهل عمل به قرآنه، قیمتشو فقط خدا میدونه. در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم عربی، باب فضل القرآن، وجود مبارک حضرت باقر العلوم درباره اهل قرآن نظرشون اینه: و رجلون قرأ القرآن، انسانیست که قرآن مجید رو قرائت میکنه، یعنی اصحاب یمین، سعادتمندان، اونایی که خوشبخت دنیا و آخرت. رجلون، من دلیل دارم که میگم امام باقر در این جملات اصحاب یمین رو تعریف میکنن. دلیلم هم جمله اولشه، چون سابقون از این قسمت اول روایت استثنان. رجلون قرأ القرآن فوزع دواء القرآن على داء قلبه. قرآن من داروخونه است. خود قرآن میگه من داروخونم. و ننزل من القرآن ما هو شفاء. شفا یعنی درمان کننده، شفا مصدره. یعنی هر نوع بیماری فکری، باطنی، سینه‌ای، قلبی، عملی، اخلاقی رو قرآن درمان میکنه. پیغمبر اکرم از همون مردم جاهلی عبدالله ابن مسعود ساخت، ابوذر غفاری ساخت، بلال حبشی ساخت، یاسر و سمیه ساخت. اینا قبل از بعثت پیغمبر به دنیا اومده بودن و در فضای جاهلیت هم رشد کردن، ولی پیغمبر اکرم اومد با دوای قرآن اینا رو معالجه کرد و تبدیل به این چهره های با عظمت شدن. البته الان وحی قطعه، الان پیغمبر اکرم در بین ما نیست، نیازی هم به وحی دوباره بعد قرآن نبوده، و الان هم کسانی رو ما داریم که با قرآن مجید بالا اومدن و رشد کردن، که اگر همینا در زمان پیغمبر بودن، برای اینا هم از طرف خدا مقام نازل می شد. ببینید یه چوپان بی سواد دهاتی نشین که در زمان جاهلیت رشد کرده، با قرآن چگونه علاج میشه که جبرئیل از جانب خدا نازل میشه به پیغمبر میگه خداوند به 4 نفر فرموده سلام منو برسون: امیر المؤمنین سلمان، مقداد، ابوذر. آسمان به زمینی تربیت شده قرآن سلام میرسون، و وقتی اهل قرآن رو تعریف میکنه میگه وجود اهل قرآن برای فرشتگان عالم بالا مانند ستارگان پرنور برای مردم زمین میدرخشن. بله، قرآن داروخانه است و دوای همه دردها رو هم داره. البته در یه جلسه امکان راهنمایی به این مسئله نی که ما چگونه از داروی قرآن برای علاج بیماری های فکری و اعتقادی و روانی استفاده بکنیم.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.